أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به روغن مالي فوائد إنكار وتشويق پیغمبر وأهل بيت بإنكار تشويق مؤمنان، حتما از روغن استفاده کنید، چه در راستای درمان بیماری ها و چه در راستای زیبایی و طراوت پوست و شادابی مو تأکید شده و سفارش شده. البته الان یه سری نکاتی باید اشاره بشه، توصیه هایی راجع به توصیه اول راجع به زمان روغن مالی. شاید از اطلاق روایات استفاده بشه که روغن مالی در هر زمان مفیده و خوبه، منافع است، منافعی داره، ولی بیشتر تأکید روی روغن مالی در شب است. بیشترین اثر و کاملترین اثر مال روغن مالی در شب، تأکید روی شب. در روز هم اگر کسی روغن مالی کند اثرات مفید زیادی داره، ولی عرض شد تأکید بیشتر روی شب. روایتی داریم، صحیح السند هم هست، از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه، می‌فرماید دهن اللیل یجری فی العروق. روغن مالی، روغن شب، در رگ‌ها جریان پیدا می‌کند. دهن اللیل یجری فی العروق و یروی البشره، پوست را آبیاری میکنه، و یبیض الوجه، و صورت را سفید میکنه. این خاصیت روغن مالی در شب. شاید از این روایات در مقایسه با روایت مطلق روغن مالی شاید آثار بیشتری برای روغن مالی در شب به دست بیاد. اگر روغن مالی در روز و در غیر شب یا به طور مطلق مجاری آب را باز میکنه، اینجا در روغن مالی شب نه فقط مجاری آب را باز میکنه، بلکه نفوذ پیدا میکنه و وارد رگها میشه، وارد رگهای خونی میشه. فرمود یجری فی العروق، جریان پیدا میکنه در رگهاست، وارد رگها. روغن مالی مطلق فرماید مجاری آب را باز میکنه، روغن مالی در شب نفوذ میکنه و وارد رگها میشه و در رگها جریان پیدا میکنه. یجری فی العروق، دهن اللیل یجری فی العروق، بله نفوذ پیدا میکنه و میرسه به ریشه پوست و پوست را آبیاری میکنه، شاداب میکنه. این یه نکته. نکته دیگر، اگر روغن مالی به طور کلی یسفر اللون رنگ را روشنتر میکنه، رنگ پوست را روشنتر میکنه، روغن مالی در شب سفید میکنه، یبیض الوجه، صورت را سفید میکنه، خون روشنتر میکنه، ولی این سفید میکنه، صورت را سفید میکنه. پس یکی از راه های سفید کردن صورت استفاده از روغن. خیلی به شما مراجعه خواهم کرد، خانما به خصوص چیزی میخوان که صورت هاشون سفید بشه، شاداب بشه. درمانش همین روغن بنفشه، روغن بنفشه اگر به موها بمالند صورت سفید بشه. این یه روش، یه راه برای سفید کردن صورت با این مواد طبیعی و ارگانیک بدون مواد آرایشی. سفیدی طبیعی، سفیدی رنگ نیست مثل رنگ مواد آرایشی، بلکه طبیعتاً پوست صورت سفید میشه. الان عزم جاشعر خیلی خوب در یه روایت دیگری بفرماد دهن اللیل یجری فی العروق، روغن شب و روغن مالی شب در رگ ها جریان پیدا میکند و یربی البشر، باعث ترمیم و رشد پوست میشه. یربی، یربی یعنی پرورش، پرورش میده پوست را، نواقصش را ترمیم میکند. پس اگر کسی در پوستش، به خصوص در پوست صورت مشکل وجود داره، خشکی وجود داره، مشکلاتی مثلا چاله هایی در صورت وجود داره، اثر جوشی باقی مونده، مشکلات دیگر، اگزما در صورت وجود داشته باشه، درمانش روغن بنفشه. این چون ترمیم میکنه، یربی پرورش میده پوست را، نواقصش رو برطرف میکنه. یه خودش یک فازی از درمان. خیلی ها مراجعه خواهند کرد، میگه مثلا صورتم چاله داره، بعضی صورت ها سراخ سراخه، بعضی ها مثلا خشکی میزنه، بعضی ها لکه ها داره، لکه های مثلا تیره و سیاه داره. این روغن بنفشه هم صورت را سفید میکنه، هم نواقصش رو ترمیم میکنه. خب این میشه یه درمان خوب برای خیلی از مشکلات پوست و مشکلات صورت، پوست صورت به خصوص. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به مقدار روغن مالی برای مرد و زن. خیلی خوب، روغن مالی عرض شد، مستفاد از روایات اینه، روغن مالی صورت را شاداب میکنه، بلکه روغن مالی انسان را زیبا میکنه. زیبا، اهل رفاه، نشون میده که این شخص اهل رفاه و اهل طرف هست. این صورت شادابی داره، زیبایی داره، یه زیبایی خاصی به انسان میده. به همین جهت مراتب بالای روغن مالی مال خانم هاست، چون زیبایی مال خانم هاست. اینا هر کاری بکنن، هر روز هم از روغن استفاده کنن، هر شب از روغن استفاده کنن، چیز خوبیه، چیزی بدی نیست. چون مطلوب اینه زن باید زیبا باشه، زن باید آثار رفاه، آثار زیبایی، نرمی، لطافت روی صورت و بدنش باید ظاهر بشه. ولی برای آقایان شاید در این حد مطلوب نیست. دو تا مرز داریم در روایات تعیین میشه. یه مرز بهش روایت ازش تعبیر میکنه به بؤس، شعف و بؤس. شعف یعنی موهای جلیده، بؤس یعنی بینوایی و بیچارگی و مسکنت. هست کسی که این شخصی که پوست صورتش خشک است و فرض کنید تیرست و نمیدونم زشت هست، این نشانه بؤس است، نشانه بینوایی است، نشانه فقر و فلاکت است، نشانه گرسنگی است و زجر و زحمت کشیه. میگن این مطلوب نیست، انسان نباید به این مرض بشه، مرد نباید تا این حد خودش را رها کنه که مثلا ظاهر خیلی زشتی داشته باشه، صورت خشکی داشته باشه، موهای جولیده داشته باشه. این مرض درست نیست، این کار خوبی نیست. از اون طرف هم برای مرد خواسته نشده که اینقدر نرم و زیبا مثل خانم ها باشه. لا یرا متزلقا کالمرأه، به این مرز نباید برسه که شبیه یه زن بشه. اینقدر صورت سفید شاداب با تراوت که هیچ تفاوتی با یک خانومی نداشته باشه. حالا این بعضی وقتا آدم میبینه یه مردی که هیچ تفاوتی با یک خانوم نداره، الحمدلله موهاشون هم که بلند میکنن، یه آدم شک میکنه که این زن یا مرده. این مرد این حدم مطلوب نیست. خب الان روایات ما راجع به مقدار روغن مالی مختلفه. یک روایت میگه هفته یه بار، یه روایت میگه هفته دو بار، ممکنه یه روایت میگه سالی یه بار، ممکنه یه روایت میگه ماهی یه بار. روایات ما مختلفه. این اختلاف در حقیقت تعارض نیست، این اختلاف موردی و شخصی. اشخاص مختلفه، گاهی یک شخص هفته یه بار یا ماهی یه بار روغن مالی میکنه مثل یه زن میشه، گاهی یه شخص هر روز هم روغن مالی میکنه مثل یه زن نمیشه، مثل یه مرد میمونه، به اعتبار شرایطش، به اعتبار هوا و هوایی که زندگی میکنه، به اعتبار کارش. یک کسی که کارمند پشت میز نشسته، این ماهیه بار هم روغن مالی کنه زیاده. این نه آفتاب ببینه، نه گرمی، نه سردی، پوستش خودش ظریفه، لطیفه، با تراوته. ولی یک کسی که در کوره آجر کار میکنه، این روزی پنج بار هم روغن مالی کنه کم، هنوز نشونه مردونگی درش هست. این آتش کوره اینقدر این صورتش رو خشک میکنه، تیره میکنه و علای حال مشکل ایجاد میکنه که با ده مرتبه در روز روغن مالی هم مشکلش حل نمیشه. به همین جهت روایات ما مختلف و تعارضی هم نداره به اعتبار افراد. گاهی امام به یه فرد میگه شما هفته ای دو بار، گاهی هم به یه فرد میگه مثلا سالی یه بار، گاهی به یه فرد میگه ماهی یه بار، مختلفه. این اختلافش تعارض نیست، این به اعتبار افراد، چون این قضایای شخصیه، این روایت شخصیه، مال شخص خاصی است و قانون کلی نشون نمیده. ولی مجموعه روایات یک قانون کلی نشون میده. مول این است که انسان باید، مرد باید میانه رو، نه خیلی باید صورتش خشک باشه، تیره باشه، موهای جولیده داشته باشه، و نه خیلی صورتش شاداب و با تراوت مثل یه زن بمونه. این دوتا مرز مشخص شده در روایات. حالا روایات روزا را بخونیم. بله، روایتی داریم راج از پیامبر به امام حسین فرماید ادهن غبن تشبه به سنت نبیک. ادهن غبن، یه روز روغن مالی کن، یه روز هم روغن مالی نکن. حالا یه روز این حساب کنیم یا زمان، یه مدتی روغن مالی کن، یه مدتی روغن مالی نکن، پشت سر هم روغن مالی نکن. سنت پیامبر اینه غبن، یه روز آری و یه روز نه. روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام لا یدهن الرجل کل یومن، مرد نباید هر روز روغن مالی کنه. لا یدهن الرجل کل یومن، نباید هر روز روغن مالی کنه. یرا الرجل شعفن، یه مقدار جوریدگی در مرد باید دیده بشه، یه مقدار مردونگی در اون دیده بشه. یرا الرجل شعفن ولا یرا متزلقا کأنه امرأه، نباید مثل یه زن دیده بشه. متزلق یعنی اینقدر نرم و صاف. متزلق یعنی چی؟ یعنی مثل سرسره. این بچه ها که روی سرسره میرند و این متزلق این معناش زلق، زلق یعنی سر. صورت مرد نباید اینقدر سر باشه، روغن در ازش بچکه، سر باشه، نرم باشه، صاف باشه، مثل یه زن اینجوری نباید باشه. متزلقن خیلی خوب عرض کردم این زمان مشخصی نداره، به اعتبار افراد مختلفه، روایات هم متفاوت وارد شده. یه روایتی داریم قال اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار به امام عرض میکنه، قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، اخالط اهل المروتی من الناس، من با افراد مهم، اهل المروه، با افراد مهم رفت و آمد دارم، ملاقات میکنم با افراد مهم، با شخصیت ها ملاقات میکنم. اهل المروتی من الناس و قد اکتفی من الدهن بالیسیر، من یه مختصر روغن استفاده میکنم. فاتمسح به کل یوم، آیا میتونم هر روز این کار را بکنم، هر روز از روغن استفاده کنم؟ فاتمسح روغن مالی کنم، هر روز این کار را بکنم. قال ما احب لك ذلك، امام فرمود که برای شما این کار دوست ندارم، هر روز روغن مالی کنی دوست ندارم. فقلت یوم و یوم الله، عرض کردم یه روز روغن مالی کنم، یه روزم روغن مالی نکنم. فقال و ما احب لك ذلك، برای شما، ببین یه شخصیه، برای شما این کار را دوست ندارم، برای شما این شخصیه، یعنی برای شما اسحاق ابن عمار این کار درست نیست. قلت یوم و یوم لا، یه روزی روغن مالی کنم، دو روز روغن مالی نکنم، یعنی سه روز یه بار است. فقال، امام فرمود الجمعه الى الجمعه، از جمعه تا جمعه، یوم و یومین، یا یه روز یا دو روز، یعنی در هفته، در هفته یک روز یا دو روز نهایتش بیشون. قال امام میفرماید دو روز در هفته روغن مالی کن. خیلی خوب، این مقدار اجازه دادن. ولی باز روایت دیگر و شخص دیگر به نام اسحاق بن جریر، قلت لابی عبدالله علیه السلام فی کم ادهان، به امام صادق عرض کردم چند وقت یک بار روغن مالی کنم، فی کم ادهان؟ قال فی کل سنتین مره، امام فرمود در هر سال یه بار. فقلت اذن یرا الناس فی خصاصه، مردم منو برای زشت میبینن، خصاصه ای در بدنم، زشتم، صورتم خشکه، یرا الناس فی خصاصه، یه نقصی در من میبینن. فلم ازل اماکسه، ای چانه زدم، چانه زدم و چانه زدم. قال ففی کل شهر مره، امام فرمود در ماه یه بار. ولم یزدنی علیها، بیشتر از این اجازه ندادم. خب این روایت عرض کردم با هم اختلاف ندارن، تعارض ندارن، به اعتبار افراد. حالا شاید اسحاق بن عمار کار سختی داره، در معرض آفتاب بوده، در معرض هوای گرم بوده، امام فرمود هفته ای دو روز، بهشون اجازه داده. ولی از کلام این اسحاق ابن جریر یا اسحاق ابن حرز، امام این را فهمیدن که اسحاق دنبال طرف هست، دنبال این که رفاه و زیبایی و شادابی، اهل این برنامه است، دوست داره مثلا خیلی زیبا بشه، دوست داره مثل یه زن باشه. امام از حرفای این شخص این را فهمید، بهشون فرمود که سالی یه بار. حالا که خیلی چانه زد، امام فرمود ماهی یه بار. خب حالا این چرا امام اول فرمود سالی یه بار، بعد فرمود ماهی یه بار؟ دو تا احتمال در مسئله دارد. یه احتمال این است که به خاطر اصرار این شخص، این چانه زنی این شخص، به خاطر چانه زنی این شخص و اصرار این شخص، خلاصه امام متقاعد شد که این آقا ماهی یه بار اجازه بدن. این یه احتمال در مسئله. احتمال دیگر در مسئله این است که امام از اول هدفش این است که آقا ماهی یه بار انجام بده، ولی از اول اگر بهش میگفت ماهی یه بار هی چانه میزد تا بشه روزی یه بار، اول مرگ بهش نشون داد که تب به تب راضی بشه، فرمود سالی یه بار، بعد هی چانه زد و چانس امام فرمود ماهی یه بار. خلاصه امام فهمید آقا چی میخواد بگه، در دلش چی هست و صلاحش چیه، صلاحش همین ماهی یه بار است، ولی اول بهش فرمود که سالی یه بار. حالا که این آقا بالاخره فهمید جریان خیلی سخته، قضیه خیلی سخته، و یک ماه هم راضی شد، امام هم فرمود ماهی یه بار. نهایتش اینه، دو تا احتمال در مسئله وجود داره. خب گاهی حالا شخص مثلا اهل این که در معرض آفتاب نیست، کارمند تو خونه است، سایه پروره و در رفاه زندگی میکنه، بهترین غذا رو میخوره، صورت شادابی داره، این آقا بخواد روغن مالی کنه دیگه برای چی؟ این روغن مالیش برای این که مثلا مثل یه زن بشه، اهدافی از این کار داره. امام در اینجور مورد فرمود سالی آقا. خیلی خوب. خب این هر کدوم از این دو روایت حکم شخصی داره و شخص معینی امام در نظر گرفته و فرموده هفته ای دو بار، ماهی یه بار به این شکل. خیلی خوب. ولی خب خانم عرض شد که زن باید زیبا دیده بشه، زیبایی مال زن است، زن باید زیبا بشه، بس ملاک کلی به دست میاد که انسان باید اینقدر مرد اینقدر روغن مالی کند که از حالت بیچارگی و بینوائی و زشتی خارج بشه، ولی نباید اینقدر روغن مالی کنه به مرز مثلا خیلی رفاه و طرف و شبیه یه زن بشه. میانه رویس میانه این دوتا، یه ذره مردانگی درش باید دیده بشه. این مرز، این قانون، این ملاک، ملاک اینه. ما از مجموعه این روایات یه مطلب دیگری هم به دست میاریم، روغن مالی برای خانوم ها یه حکمی داره، روغن مالی برای آقایون یه حکمی داره. روغن مالی برای آقایون بیشتر جنبه درمانی داره، لازمش زیباییه، هدف زیبایی نیست. از آثار خوب و مفید و درمانگر روغن باید استفاده، هدفشون این باید، نباید مثلا صورت خشک بشه یه بیماری محسوب، لبها ترک بخوره، مثلا صورت لکه های سیاهی داشته باشه، اینا یه بیماری محسوب بشه، نباید انسان بیماری داشته باشه. باید روغن مالی کنه به هدف برطرف کردن این انواع بیماری ها، یکیش قش مثلا، این بیماری ها را برطرف کنه، لکه های سیاه را برطرف کنه، اینایی که بیماری محسوب میشه باید برطرف، هدفش این باشه. ولی لازمه روغن مالی و لازمه درمان حالا زیبایی هم هست، ولی برای خانوم ها هدف اول زیباییه، روغن مالیشون به هدف زیبایی لازمش درمانه، لازمه این کار درمانه. زنها روغن مالی کنن تا اینکه زیبا بشن، سفید بشن، متزلقن بشن، نرم سر، صورتهای سر باشه، شبیه چینی بشه خانم. ولی لازمش هم درمانه، لازمش این است که جلو ریزشمو میگیره، لازمش این است که این روغن وارد مجاری رگها بشه و در رگها جریان پیدا کنه، رگها را باز کنه و فواید دیگری داره. لازمش اینه، هدف اول زیباییه.
بله.
حالا بتا محل مالیدن الان عرض بکنم، موضعش عرض بکنم. بله الان نکته بعدی همینه، محل روغن مالی کجاست؟ اینه که چون ما هدف از روغن مالی سفیدی صورت روشن‌تر شدن پوست و نرم شدن پوست و امثال اینا، شاید به ذهن بیاد که روغن مالی باید روی پوست باشه، هم باید صورتش روغن مالی کنه. ولی مستفاده از روایات این نیست، مستفاده از روایات روغن مال موه، روغن فقط برای موهاست، مگر موارد خاصی بیشتر روغن مال موهاست، مال سر و محاسن و سبیل و ابرو و داخل بینی و همزنه مال موهاست. بله، خب این روغن مالی البته هم ترتیبی هم داره، حالا این اول باید باشه، این دوم باید باشه، این سوم باید باشه، این ترتیبش عرض خواهد کرد.
در دل و غم
بله؟
در دل و غم
بله چرا؟ حالا ممکنه بخون در بحث و تبریغ بخون مواردی داریم، الان عرض میکنم، یکیش قبل از حمام رفتن روایتی داریم از پیامبر کان اذا ادهنه، زمانی که پیامبر روغن مالی میکردن بدع برأسه، با سر شروع میکردن، و لحیته و محاسنشون، و یقول ان الرأس قبل اللحیه، امام پیامبر میفرماید سر قبل از محاسن، ببین یکی سر یکی محاسن. و کان اذا ادهنه، پیامبر زمانی که روغن مالی میکردن بدع بحاجبه، اول با ابروها شروع میکردن، ثم شاربه و سبیلا، در مرحله بعد سبیل، ثم یدخل فی انفه، روغن را داخل بینی میکنن و بو میکنن، ثم یدهن رأسه، در مرحله بعد سر، و کان یدهن حاجبه من الصداع، و ابروها را روغن مالی میکردن برای میگرن، یکی از درمان های میگرن روغن مالی ابرو، و یدهن شاربه بدهن سوا دهن لحیته، روغن مالی سبیل از روغنی استفاده میکردن غیر از روغنی که برای روغن مالی محاسن استفاده میکردن. ببینید تمامی این مواردی که پیامبر روغن مالی میکردن، موه یا موی سر یا محاسن یا سبیل یا ابرو یا داخل بینی که مو هست، همه اینا محل رویش مو. چرا؟ رازش چیه؟ شاید یه رازش اینه، این روغن، روغن مالی سبب رویش مو، جایی که مو نیست روغن بمالن مو رشد میکنه، مو در گونه رشد میکنه، خراب میکنه صورت را، به همین جهت خصوص روغن بنفشه، به همین جهت پیامبر فقط در جایی که مو هست روغن مالی میکرده. این یک نظر. نکته دیگر اینه هدف از روغن مالی این است که این روغن بره داخل بدن، اگر هم میخواد پوست رو ترمیم کنه از روایات استفاده میشه این روغن باید بره داخل بدن و از داخل پوست را ترمیم کنه نه از خارج. روایتی داریم یجری فی العروق و یربی البشره، چون در رگها جریان پیدا میکنه باعث ترمیم پوست میشه. یه قانون کلی در طب امروزی، در آناتومی امروزی میگن هیچی از پوست نفوذ نمیکنه، روغن هم نفوذ نمیکنه، باکتری یا ویروس که کوچکترین موجود قدرت نفوذ از پوست ندارد، هیچی از پوست نفوذ پیدا نمیکنه، تنها راه نفوذ روغن موهاست، موها مثل ابر عمل میکنه، روغن را به خودش جذب میکنه و داخل بدن میبره، مو این خاصیت رو داره و الا از پوست هیچی عبور نمیکنه. امروز هم این مسئله ثابت شده. بله؟ بله اگر هم بله راه مو فقط نفوذ بکنه.
البته حالا شاید موهای ریز داره، نه اینکه نداشته باشه. خب حالا این به خاطر اینکه یه مقدارش کم و اندکه، چیزی معتد به وارد بدن نمیشه، علاوه بر این احتمال اول هم هست این باعث رشد مو بشه، بعید هم نیست اینکه باعث رشد مو بشه. شاربه این ور این ور این ور یک شاربه این ور یک شاربه بله، یه مرزی هم در وسط دارن دو تا شاربه. آه بله خب حالا یه جا بله گرم میشه، جذب میشه از راه موها فقط. نه فکر میکنم بشه این روغن مالی مثلا اصلا همچه خصوصیتی نداره. تنها خصوصیتی که میتونه داشته باشه روغن این است که خون و بون محجر میکنه، قدرت جذب خون داره، و الا اینجوری نیست وارده بدن بشه. عرض کردم ویروس هم وارد بدن نمیشه. بله این برای گرم کردنه. بابا ماهیچه ها را گرم میکنه چون مالش میدن گرم میشه. نفوذ نیست، نه این اشتباه است، نفوذی وجود نداره. عرض کردم ویروس کوچکترین موجود ویروس یا تا حالا دیده نشده یا اخیران فقط دیده شده، اینقدر ریزه ولی از پوست رد نمیشه. انسان نمیتونه از پوست بیمار کنه. کجا؟ البته ناف الان خواستم روایت شده بکنه. در ناف روایت خاصی داریم مفیده، چون خود ناف قدرت جذب داره، فرق بکنه با بقیه بدن، تفاوتی داره. بله در رساله زهبی کیف را کیفی که چرمی که مرده است، کیف اگر بارغن مایفی نرم میشه در این حد هست، ولی اون اثر مطلوبی که نفوذ کنه و بره در رگها جریان بکنه و ترمیم کنه این نیست. مثلا شاید فقط ناف در ناف اینجوریه، قدرت جذب داره، میتونه حالا شاید بالاخره راههایی در ناف وجود داره برای جذب روغن. در رساله ذهبی آمده و من اراد لا یشتکی سرته، کسی که میخواد نافش درد نکنه بیمار نشه، فیدهنها متى دهن راسه، هر وقت سرش را روغن مالی کند ناف را هم روغن مالی کنه تا اینکه مبتلا به ناف درد نشه. حالا افرادی مراجعه میکنن در نافشون درد میکنه، راهش چیه؟ روغن بریزن تو ناف، قدرت جذب داره. میگن این کسی که ترک دست و پا دارد روغن را در ناف بریزه، ترک دست و پا میشه، معلوم میشه خیلی قدرت جذب زیادی داره، راهی داره که این روغن را تا پا هم برسونه، تا دست هم برسونه. نه فقط در ناف، البته میگه زمانش هر وقت هوای سر را روغن مالی کردن ناف را هم روغن مالی کنن. بله چون در جای دیگه مثل گونه یه موهای ریزی وجود داره، همین خاطر خانم ها با نخ این موها را میکنن، موهای ریزی وجود داره، این روغن که بیاد اینا رشد میکنه، بزرگ میشه، درست میشه، نه همون موهای ریز درست میشه.
با عشر اشتمو این نیست که یه موی جدید در بیاد، همین موهای ریز سفید میشه سیاه، همینا میشه درش با عشر اشتش میشه.
خیلی خوب، این محل روغن مالی. بحث بعدی ترتیبی که در روایات ذکر شده، اول اینجا باید بگیم ابروهاست. بله، اولین جای روغن مالی ابرو، سپس سبیل، بعد هم در بینی بریزند. دو راه داره، یا در بینی بریزند یا اینکه انگوش را روغن مالی کنند ببرند داخل بینی. بعد موهای سر، بعد از موهای سر محاسن. خب اگر روایتی هم دیدیم میفرماید سر قبل از محاسن، این نسبیه، سر نسبت به محاسن اوله. یا بگه مثلا سر و محاسن اول، این اگر قرار کل بدن روغن مالی کنه، اینجا سر و محاسن را شروع کنه. اینجور نیست که سر و محاسن یعنی قبل از ابرو و سبیل باشه. خیلی خوب، روایتی داریم در این زمینه، اجعله على یافوخک، روغن را روی ملاج سر قرار بده. ابدع به ما بده الله، از اونجا شروع کن، از اونجایی که خداوند تبارک و تعالی شروع کرده شما از اونجا شروع کن. یه روایت دیگه، اذا دهن بدع برأسی و لحیته، پیامبر هر وقت روغن مالی می کردن اول سر و محاسن را روغن مالی می کردن، قبل سائر الجسد، قبل از تمامی بدن. یبدع و لحیته و یقول الرأس، بله، و می فرمود که سر قبل از محاسن، رأس قبل از لحیه، یعنی یبدع بالرأس، یعنی با سر شروع میکنه و با محاسن شروع میکنه قبل از جاهای دیگر بدن، در صورتی که بخوان تمامی بدن روغن مالی کنن، مانند روغن مالی قبل از ورود به حمام، اینجا کل بدن باید روغن مالی بشه. خیلی خوب، پس اول شد ابرو، بعد سبیل، بعد داخل بینی، بعد سر، بعدش هم محاسن. خب روغن مالی هم دعایی داره، روایتی از امام صادق فرماید که اذا اخذت الدهن على راحتك، وقتی روغن را داخل پا قرار دادی، راحت پا، قفا قل، این را بگو، اللهم اني اسألك الزين والزينة والمحبة واعوذ بك من الشين والشنعان والمق ثم اجعله على يافوخك، سپس او را روی ملاج سر قرار بده. ابدا به ما وده الله به، از اونجایی که خدا شروع کرده شما از اونجا شروع کنید. حالا تو چه حساب اونجا به ما وده الله به؟ چرا اونجا ما وده الله حساب میکنن؟ یعنی شاید خلقت انسان اول از اونجا شروع بشه، این نطفه ای که در رحم مادر اول سر وجود میاد، اول ملاج سر، بعد یواش یواش سر کامل میشه و بعد بقیه بدن. در این صورت بگه ابدا به ما بده الله به، شاید معناش این باشه. خیلی خوب، ششمین نکته این است که خب روغن نوعاً گرانه و دستیابی به روغن سخته، روغن گرانه، بلاخره روغن گل است، روغن گل که گرفته بشه کار سخت و گران است، نوعاً هم گرانه. حالا که گرانه، اسلام یه راهی نشان داده برای اینجور مواردی و مشابه این مورد، و این بحث هدیه است. دو مسئله، یکی هدیه دادن، یکی قبول هدیه است. اینجا دو تا تشویق داره اسلام، پیامبر و اهل بیت. برای یک تشویق این است که بخواهی هدیه بدی روغن بده، هدیه بده، مستحب به این کار، چقدر ثواب برای شما محسوب میشه. اگر کسی به کسی بدی روغن مالی کنه، اگر به کسی روغن بدی چقدر ثواب داره، تشویق میکنه در هدیه دادن و روغن مالی دیگران. این یکی. از اون طرف دیگه فرماید اگر برای شما روغن هدیه دادن رد نکن، این هدیه را رد نکن. بعض هدیه ها درست نیست رد بشه، یکیش عسل، اگر لا ترب دو شربت العسل على من جاءكم بها، اگر کسی برای شما عسل آورد رد نکن. یکیش هم روغن، یکی هم عطر، عطر هم همینجوره. این سه مورد هم تشویق به هدیه دادن، هم تشویق به قبول هدیه است. این راه برای اینکه مردم از روغن استفاده کنند، چون شاید کسی عرض کردم برای خودش زورش میاد بره روغن بخره با قیمت بالا، ولی میخواد هدیه ببره سعی میکنه بهترین چیز را انتخاب کنه، دیگه قیمتش نگاه نمیکنه. این یه روشی است برای به دست آوردن روغن. بله، میفرماید روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام، من دهن مؤمنن، کسی که به یا مؤمنی روغن بده و اون روغن مالی کنه، یا مؤمنی را روغن مالی کند، کتب الله له بكل شعره نورا يوم القيامه، خداوند برای او در مقابل هر مو، هر مویی که روغن مالی میشه یه نوری برای او روز قیامت مینویسه. کتب الله له بكل شعره نورا، به تشویق مردم به هدیه دادن روغن به این راه، از این راه و از این وسیله اسلام استفاده میکنه تا اینکه مردم روغن مالی کنن، چون مردم زورشون میاد برای خودشون چیزی گران بخرن برای دیگران میخرن، از اون طرف خود شخص زورش میاد روغن مالی کنه ولی مال مفت که گیرش بیاد روغن مالی میکنه. بله، از اون طرف هدیه را فرمودن قبول کنید. روایت از پیامبر، ثلاثتون لا ترد، سه چیز نباید برگردانده بشه، رد بشه. یکی الوساده، بالش، اگر برای شما کسی بالش تعارف کرد ردش نکنید. واللبن، شیر، شیر هم تعارف نکنید، اگر کسی برای شما شیر آورده، هدیه آورده، رد نکنید. و دهن، یکی هم روغن و روغن مالی، این را رد نکنید.
بله، سه مورد در باید که رد نکنید.
اطلاع على روغن عالم، بله اینجا مراد اینه، بیشتر مراد اینه. بله خیلی خوب، بحث بعدی انواع روغن هاست، انواع روغن ها، بیشتر مراد روغن گل هاست، روغن گیاهی منتها روغن گل هاست، بیشتر مراد روغن گل ها. هر وقت روغن آمد بیشتر روغن گل ها، گاهی هم غیر گل هم ذکر میشه در روایت، ولی بیشتر روغن گل هاست و نوعاً هم روغن گل معطر هم هست، مثل روغن گل سرخ، روغن گل سرخ معطر هم عطری که میتونه انسان به دست بیاره همین روغن گل سرخ هست. روغن گل یا گل محمدی، روغن گل محمدی بله، روغن گل هاست، روغن بان، روغن اینا، گاهی هم روغن دانه های روغنی است مثل کنجد یا امثال اینا، گاهی هم بله روغن دانه مثل روغن زیتون. خب روغن زیتون به عنوان روغنی که با هاش روغن مالی بشه در قرآن ذکر شده، و شجرتون فی طور سینا تنبتو بالدهنی و صبغ الاکرین، این درختی است که در طور سینا تنبتو بالدهن روغن داره و روغن از او گرفته میشه و میرویه، از او روغن میروید، از انبات تنبتو روغن از او میروید، روغن برای روغن مالی و صبغ الاکرین. این روغن زیتون برای روغن مالی استفاده میشه، معنیش میشه دون، اسمش میشه دون، ولی برای خوراک و غذا مصرف بشه میشه صبغ، یعنی خورش. صبغ للآکلین و شجرتون فی طور سینا تنبتو بالدهن و صبغ للآکلین. پیامبر فرمودن یا علی علیک بالزیت، زیت یعنی روغن زیتون، بر شما باد روغن زیتون کلهو بخور، ودهن به روغن مالی کن، فإن من اکله و ادهن به، زیرا کسی که روغن زیتون بخورد و با روغن زیتون روغن مالی کند لم یقربه الشیطان 40 یوما، شیطان نزدیک او نمیشه تا 40 روز. حالا اگر شیطان به معنای شیطان وسواس خناس معنا کنیم یعنی گمراهش نمی کنه، یا اگر به معنای میکروب و ویروس که احتمال زیاد همین مراده، یعنی نمیتونه میکروب و ویروس نمیتونه این شخص را بیمار کنه. این یه روشی برای جلوگیری از بیماری و اون این است که انسان هم روغن زیتون بخوره و هم روغن زیتون بماله، دیگه بیمار نمیشه، میکروب هم نزدیکش نمیشه. خیلی خوب، حالا بیماری معرفی کنیم. بله، برای بیماری یا بیماری به نام هومورائید یا هومورائید میگن، مردم عامه میگن هومورائید، ولی تلفظ درستش هومورائید، یه هم داره ولی تلفظ نمیشه، هومورائید ولی هیچ تلفظ نمیشه، میشه هومورائید. هومورائید این همون هومورائیدی که مردم میگن، در مقابل در عربی بهش میگن بواسیر، هومورائید و بواسیر. حقیقت این بیماری یه اتساع وریدهای شبکه بواسیر، این وریدها وسیع میشه، بزرگ میشه، اتساع شبکه وریدهای شبکه بواسیر، اغلب هم با ورم، با مختصر ورم، بله، و خون ریزی همراه است. البته این در طب امروزی تقسیمش میکنم به داخلی و خارجی. داخلی میگن اتساع وریدهای شبکه بواسیری در بالای خط انتقال پوست به مخاط، و خارجیش هم اتساع وریدهای شبکه بواسیری در قسمت تحتانی مقعد دیده می شود. خب این تعریف امروزیه، ولی چیزی که ما از روایات استفاده می کنیم تقسیم دیگری است، و اون تقسیم دیگر و تقسیم بواسیر به دو قسم، یک بواسیر ماده اناف، یکی بواسیر ماده تشخب و دمن همراه با خوریزی، خوریزی شدید، تشخب و دمن یعنی خوریزی شدید، این ماده بهش میگیم، اینا یکی ماده. دومی نر است، این نر حالت ساچمه گوشت اضافه داره، ساچمه و گوشت اضافه داره، ازش در روایت تعبیر میشه به فعالین، فعالین یعنی زگیل، مانند زگیل میمونه و تعدادشون از 5 تا 7، 7 تا زگیل در مقعد نوعا وجود داره. یه قسم سوم هم هست، اون قسم سوم بهش میگن اریاح البواسیر، اریاح یعنی بواسیر بادی، ممکنه یه ورمی یک گوشت اضافهی به وجود بیاد ولی بادیه، سریع هم میخوامه. این خصوصیت این بواسیر اینه که بدبوه، شدیدن بدبوه، این بهش میگن بادی. سر نه ظاهره، بادی هم ظاهره، عفونت نیست، این بواسیر عفونت نیست، اون عفونت چیزی دیگه، عفونت نیست ولی بادیه، یعنی فرض کنید مثل یه بادکنکیه، اون چه حالتی داره؟ بله، البته اینهایی که بواسیر نر دارن چون این زگیل ها رشد میکنه، بزرگ میشه، مانع خروج مدفوع میشه و باید انسان اینقدر صبر کنه تا تمامی اینها بیاد بیرون، بعد مدفوع خارج میشه. نه اون که بحث دیگری، این روده خروج مقعده، اونه خواهیم خوند، ولی بواسیر یا دونه است یا حالت خونریزی داره، حالت زخم و خونریزی داره، اونی که زخم است و شیار است و خونریزی داره بهش میگن اناث،
شیار دارد. در مقابل ذکور، این ذکور این حالت ساچمهی گوشت اضافه دارد. مثل مثلا فرق مرد گوشت اضافه داره، خانم ها به چیز دیگه دارد. حالا حالین این بهش میگن اناث، این میگن ذکور. گاهی هم بادی بهش میگن اریاحون بواسیر. خب حالا درمان بواسیر در جلد سوم هم خوندیم، چیزی نیست که مخفی باشه. بواسیر همه مردم بواسیر رو میشناسن، ولی همین از یک عرض کردم به خاطر همین دکتر. یک کسی به شما مثلا از دکتر شنیده مراجعه رو میگه من همراه آید دارم، نمیخواد مثلا اسم بواسیر بیاده، دیگر هم میفهمد من همراه آید دارم. بله همین اسمش رو خواستم بگم، همین مقدار. مشکل دیگر البته این بیماری ها بیماری های مقعد و رکتوم است. رکتوم یعنی روده مستقیم، انتهای روده، این بهش میگن رکتوم. این بیماری رکتوم یکی از این بیماری ها همین همورائید است که تقسیم میشه به سه قسم. یه بیماری دیگر بهش میگن شقاق. یکی میاد میگه من شقاق دارم. شقاق چیه؟ شقاق یک زخم سطحی یا له، یک قسمت کوچیکی که له شده، یه له شدگی داره، له شده را به هر علتی به هر سببی یه قسمتی از مقعد له بشه، پاره بشه، یا زخم سطحی ایجاد میکنه، این بهش میگن شقاق. این در قسمت تحتانی کانال مقعد است. یک بیماری سوم به نام فیستول. یه شخص میگه من فیستول دارم. فیستول چیه؟ فیستول مجاری باریک و نامنظمی، بله، از داخل منشأ میگیره و درست در پوست مجاور و نزدیک مقعد دیده میشود. یه زخمی است بیرون مقعد، کنار مقعد، داخل مقعد نیست. تا حالا هرچی خوندیم بواسیر، هموروئید، نمیدونم شقاق، این مال داخل مقعد، ولی این فیستول بیرون مقعده و این صرفا یه زخم عادی نیست، این یه مجرایی میره ممکنه تا خود روده هم برسه، از کنار مقعد مجرایی تا خود روده هم ممکنه برسه، یه سوراخی از داخل روده داره، یه سوراخی بیرون مقعد داره، این بهش میگن فیستول، که این از همه سخت‌تره. بله؟ نه 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 نه، یه زخم، این زخم هم سرش برجسته میشه، بهش میگن فیستول. در عربی بهش میگن ناسور، عربی بهش میگن ناسور. یه مشکل دیگری که در مقعد ممکنه به وجود بیاد خروج مقعد، پایین افتادگیه، رکتوم هست، اسمش پرولابوس. این کل ساختمان مقعد خارج میشه، وارونه میشه و این خروج مقعد ما بهش میگیم، بله، پایین افتادگی رکتوم بهش میگن. بیماری اخیر هم خارش، بله، خارش مقعد. بیماری بعدی هم بی اختیاری مطروع. این ها همش درمانه هاش قبلا ذکر شده، حالا بنده اشاره میکنم برای خروج مقعد استفاده از داروی جمع کننده باید این روی مقعد وقتی خارج بشه بپاشن و مقعد را به محل خودش برگردونن، سفتش میکنه، محکمش میکنه و جلوه بیرون رویش، بیرون رفتنش میگیره. البته حالا یه روش های دیگری هم وجود داره برای خارش مقعد هم، استفاده از صبر زر و مثلا بله خرفه، خرفه در این صورت مؤثره، بله، به شکل مالیدنیه. استرگاهی اگر به خاطر انگل باشه استفاده از سرکه ناشتا هم مفیده. برای فیستول هم داروی جامع امام رضا با عسل روی فیستول مالیده میشه و اگر بتونن تزریق کنن داخل این مجرای فیستول چه بهتره. در مرحله بعدی استفاده از نمک، نمک روی فیستول قرار بدن و چسب بدن تا انشاءالله به کلی درمان بشه و برطرف بشه.
تین مقدار کے بعد بھی صلی اللہ علیہ محمد و آلہ